تنها نمیمونه ایران من، مثل کوه پشت تو آماده ای که سرباز باشیم و دشمن شکن. همه جای ایران تماشاییه.
رسیدیم به ساعت 16 و در این ساعت مشروح خطبه های نماز جمعه امروز تهران رو از رادیو ایران بشنوید که توسط آیت الله موحدی کرمانی ایراد گردید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الاصباح ذي الجلال والاكرام والفضل والانعام، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين مولانا ابي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في العظيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا مهداً وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. شما اعزرا و خودم را به تقوای الهی سفارش می کنم. هدف از این روزه پیدایش تقواست. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اگر این سرمایه تقوا را در این ماه شریف رمضان به برکت روزه این ماه به دست آوردیم، سرفراز و سعادتمندیم. اگر خدای نکرد ماه رمضان بر ما بگذرد و روزها نتوانست ما را به تقوای الهی برساند، وای بر من و امثال من. در این آیه خداوند می فرماد که و من یتق الله یجعل له مخرجا. گاهی انسان ها جامعه خودش را در بنبست می بینه، اما قرآن میگوید اگر کسی تقوا داشته باشد برای او بنبست مفهوم ندارد. از هر دشواری به برکت تقوا میتواند نجات پیدا کند، هم فرد و هم جامعه. و یرزقه من حیث لا یحتسب. گاهی انسان فکر میکند که مثلا اگر این کار رو بکنم محصول این کار چنین خواهد بود، اما این آیه می فرماد که اگر کسی تقوا داشته باشد از اونجایی که فکر نمی کنه اصلا چیزای گیرش میاد. اگر جامعه متقی باشد مخلاف اونچه که انتظار نمی رود یه دفعه براش فرج میاد، براش سعادت میاد، براش رحمت میاد، براش پیروزی میاد. تمام اینها به برکت تقواست. خداوند انشاءالله همه ما را از این سرمایه بزرگ بهره مند بگرداند. در آستانه شهادت حضرت مولا المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هستیم. من در خطبه اول در این عرض ارادتی به محضر حضرت دارم، بعضی از کلمات حضرت رو برای شما نقل می کنم. امید است انشاءالله این کلمات دستور العملی باشد برای ما. فکر می کنم نیازی دیگه ما نداریم که بنده برای شما فضائل امیر المؤمنین رو بگویم. به یکی گفتند راجع به علی جمله ای بگو. گفت چه بگویم در مورد کسی که دشمنانش تا توانستند به او تهمت زدند، اهانت کردند، فضائلش رو کتمان و پنهان کردند و دوستانش هم از ترس لب فرو بستند و چیزی از فضائلش نگفتند، در این حال عرش و زمین و آسمان و شرق و غرب پر است از فضائلش. شخصیتی که نه فقط شیعه در مقابلش خضوع می کند، اهل سنت هم خضوع دارند. کتبشون مملو است از فضائل المؤمنین، نه فقط مسلمان بلکه نصرانی هم خضوع می کند در مقابل علی، مادی هم خضوع می کند. خدایا دست ما را از دامن این عزیز در دنیا و آخرت جدا مفرما. من در رابطه با حضرت مطالبی رو عرض می کنم خدمتتون که نقل از علامه مجلسی و کتاب ارزنده بهار الانوار هست. مجلسی اعلی الله مقامه چنین میگوید: یک، البته این قسمت که الان عرض کردم یادم آمد مربوط به عهدنامه مالک اشتر هست، بنابراین این بخش رو از عهدنامه خدمتتون تقدیم میکنم. فهرستوار من چون وقت کمه، از طرفی دلم میخواد که علی رو بهتر بشناسیم، سعی میکنم به طور فهرستوار مطالبی رو عرض کنم. یک، به مالک اشتر میفرماد که اشعر قلبک الرحمه للرعیه والاحسان الیهم واللطف بهم. به خودت بفهمان که تو باید مردم رو دوست بداری، اینه که مسئولیت کشور وسیع مصر رو به تو واگذار می کنم، مردم رو دوست بدار، به مردم نیکی بکن، در مورد اونها اعمال لطف بکن. با سه واجب حضرت توصیه می کند که به مردم برس: الرحمه والاحسان واللطف. یتیمها احساس نمی کردن بی پدران، علی رو داشتن، مثل فردا فهمیدن یتیم شدن و ظرفای شیر رو به دست گرفته بودن، شنیده بودن، مادرهاشون شنیده بودن که امیر المؤمنین مسموم شده و شیر بیاش آمد برای او مناسب هست. به قول شاعر میگوید وقتی حضرت شیر رو میل میکردن، یه مقدار از شیر رو نگاه میداشتن، اشاره میکردن به ابن ملجم که در خانه حضرت بود، زندانی بود، اشاره میکردن که اینها رو بدید به او بدید. به قول شاعر میزند پس و به او کاسه شیر، میکند چشم اشارت، میکند چشم اشارت به اسیر. چه اسیری که همون قاتل اوست، تو خدایی مگر ای دشمن دوست. به سراغ خراب نشین می رود و خراب نشین نمی فهمد، نمی شناسد که این آقا چی هست، مرتب میاد به سراغ من و را من قضا میاره. فردا فهمیدن که این آقا علی بود. کمک می کند به همسر شهید به طور مفصل که داستانشو تفصیلا مجال نیست. نهایتا این خانم آقا رو نمیشناسه، دعا برای حضرت میکنه اما شکایت از علی میکند، به حضرتم نمیگه که من علی هستم. خدایا ما رو در زمره شیعیان امیرالمؤمنین قرار بده، ادعا نباشه، واقعا شیعه باشیم. مخصوصا مسئولین به این دستورات خیلی باید توجه کنند. آقایان مسئولان نسبت به مردم مهربان باشید، محبت کنید، احسان کنید، بار سنگین رو دوششون نگذارید، مشکل گرانی رو حل کنید. گرانی یک کلمه هست و الا بخش های زیادی در این زمینه هست، به داد مردم برسید. بر همین رابطه میبینیم حضرت چقدر اعتنا دارن، اهمیت میدن شخصیت انسانهای ضعیف رو. همین فقرایی که ما از کنارشیم و بی اعتنا هستیم، چقدر به اینها امیرالمؤمنین توجه دارد. انسانهای فراموش شده. باز مدرسی نقل می کند در معراج، در عرض کنم که بهار الانوار، یه نفر امیرالمؤمنین رو دعوت کرد برای مهمانی، خلاصه مهمانی بکنه. حضرت فرمودن کیا هستن غیر از من؟ عده‌ای از اشراف رو، شخصیت ها رو نام برد، گفت آقا اینها هم هستن در خدمتتون. فرمود چرا از فقرا دعوت نکردی؟ این چرا رو باید بفهمیم ما. تا چی باید بعضی از سفره ها فقط اعیان و اشراف باشن؟ رو دعوت نکردی؟ این درس آقا مسئول، مسئول بالا مقام، بنشینه کنار فقیر، باش گرم بگیره، احوالشو بپرسه. این فضیلت ها رو ما فراموش نباید بکنیم. گفت آقا اونها هم دعوت شدن، یه جلسه شب دیگری مثلا، وقت دیگری هم اونها خواهند آمد. فرمود خیلی خوب، پس من همون وقت بیام، در همون جلسه که فقرا هستن من اونجا میرم. ایناست که عشق به علی رو در دلها مملو میکند. به حضرت گزارش دادن استاندار شما در بصره عثمان بن حنیف یه جلسه اشرافی بوده و او دعوت شده رفته و خیلی پذیرایی مفصل شده، اونم حضور داشته. حضرت مطلع که شد نامه نوشت برای عثمان. اینجور نبود بگی خوب حالا باشه دیگه، نه، نامه نوشت و عتاب کرد، توبیخ کرد عثمان به. شنیدم یه جلسه ضیافتی بوده، خیلی هم بودن، اشراف و اعیان بودن، خیلی پذیرایی خوبی هم شدی. حالا اعتراض حضرت چی هست؟ نمی فرماد چرا مثلا از اون قضا میل کردی، می فرماد که ما دنن تو انکه تجیب و الى تعام قوم آئدهم مجفوب و غنیهم مدعوب. من فکر نمی کردم تو سر سفره ای بری که پولدارا هستن فقرا نیستن. اینا مسائل حیاتی ماست. اینا مسائلی است که اگر یکی از خانواده های شهید گفت پدرم شهید شده، دیگری گفت شوهرم شهید شده، بچه ها رو دستم هستن، درآمدی ندارم، کی میباد به اینا برسه؟ کی میباد اینها رو تشریم کنه؟ اینا بودن انقلاب رو پیروز کردن، اینا بودن جبهه رفتن. خبری از پولدارا من نشنیدم تو جبهه باشن. و اعیان و اشراف چی کار بین کارا دارن اونا؟ توجه بکنید مسئولین، نبادا خدایی نکرده یک عنصر خدومی که در انقلاب خدمت شده، در جبهه بوده، زحمت کشیده، احیانا آسیب دیده، مجروح شده، ازش بیخبر باشید. اینها علاوه بر آخرت در دنیا هم اثر میگذاره، حکومت ما رو میلرزونه. باز مدرسی میگوید که حضرت رد میشدن، دیدن یه نفر واستاده داره جدایی میکنه، ظاهرا تعبیر یادم نیست، اینجور تعبیری فرمودن که مثلا ما این چیه؟ یعنی چه در حکومت من جدا باشه؟ یعنی چی؟ اونا که با حضرت بودن گفتن آهادان نصرانیون، این نصرانیست. فرمود که استعملتموه حتی اذا عجزه منعتموه، تا میتونست کار بکنه کار کرد، حالا که پیر شده رهاش کردید. اینها نقطه های ضعفی که باید توجه کنیم. بعدا نقل شکل فقو علیه من بیت المال، برید ببینید نیازش چی هست، از بیت المال نیاز او رو تأمین کنید. حضرت با زیاد خواهان در بیت المال برخورد میکنه، برادرش عقیله اما برخورد میکنه. مگر عقیل چی میخواست؟ چه توقعی داشت؟ عقیل گفت آیه من گندم سهم منو بیشتر بکن. همین طبق ضابطه حضرت سهم رو تعیین کرده بودن، حال برادر میگه یه من به من بیشتر بده، یه من گندم. حدثاهنین برکم سا آ، حضرت اعتلا نکردن، دوست میدارن برادرشونه، ولی دین رو از برادر دوستر میدارن، عدالت رو از برادر دوستر میدارن. طلحه و زبیر رو رد کردن. این برای چی؟ برای اینکه این بیت المال باید به همه برسد. زیاد شنیدید که حضرت مسئله خراج رو مطرح کردن در حکومت. خدا ما امر بهی عبدالله علی امیر المؤمنین مالک ابن الاشتر هین و الله مثل جبایت خراج ها. مالک این حکم رو به تو دادم، حکومت مصر رو برو متصدی بشو، درآمدا رو جمع کن. حالا ما ترجمه میکنیم مالیات، درآمدها رو جمع کن، هر چی میتونی در این کشور مالیات ها هست که میتونه مردم استفاده کنن، همه رو جمع کن. نگیم که خب پس مالیات بگیریم، از دم بگیریم، برای همه بگیریم، از همه بگیریم. نه، مالیات حقه، مالیات رو باید داد، حکومت نیاز به مالیات داره، ولی گرفتن مالیات هم حساب داره. از یه بیچاره بدبختی که یه دونه مغازه داره، شوهرش مرده، بچه ها یتیم رو دستش هستن، یه مغازه هستی که یه نون خشکی میتونه تهیه بکنه، بابا مأمورین مالیات رو بگید از اینا نگیرن، از بدبخت نگیرن، از پولدار بگیرن، از اونی که از امکانات مملکت استفاده کرده و پولدار شده بگیرن، ولی دقت بکن اون ممیز اهل تشخیص باشه. اگر یه فردی واقعا ضعیفه، واقعا بیچاره، از اون نگیرن. یه جمله امیرالمؤمنین در مورد مالیات دارن، در همین عهدنامه به مالک میفرمان که ولیکن نظر و کفی امارت الارض ابلغ من نظر کف سجلاب سجلاب الخراج. فرمود بیشتر تو توجه بکن، بیش از اونی که توجه میکنی مالیات بگیری، بیشتر توجه کن زمین ها رو آباد کن، درآمد ها رو بیشتر کن، زمین رو با آب بگذار. این جمله منه، بگذار دست، بده دست یه آدم، بگو کار بکن، درآمد پیدا کردی، مالیات بده. میفرماد بیشتر توجهت به آباد کردن زمین ها باشه، که همون مسئله تولیده، همونی که مقام معظم رهبری فرمود، به این توجه کن. بعدن میفرماد لأن ذلک لا یدرک الا بالاماره و من طلب الخراج بغیر اماره اخرب البلاد و اهلک العباد. فرمود اگر میخوایی مالیات حلالی دست بیاد، اول امکانات رو بگذار در اختیار طرف. اگر بدون اون که زمین رو آباد بکنی فشار بیاری روی مالیات، هم شهر رو خراب کردی، هم انسانها رو نابود کردی. اینا دستورات مهمی است، باید توجه بشه. همینجا یک کلمه بگم راجع به اهمیتی که حضرت به تولید، همین مسئله روز ما، مسئله کشور ما، مسئله که چند سال مقام معظم رهبری به همین عنایت دارن، مسئله اقتصاد، مسئله تولید. امیرالمؤمنین در حالاتشون نقل شده، باز در بهار مجلسی میگوید کلنج میزدن، عرق میریختن تا بالاخره به آب میرسیدن. آب چه از زمین بیرون میامد، حضرت همونجا نقل شده میفرمودن قلم و کاغذی بیارید، قلم و کاغذی میآوردن، میفرمود این در اختیار بدبخت ها، در اختیار بیچاره ها. یه همیان هسته های خرما رو حضرت به دوش گرفته بودند، چند من خدا میدونه، هسته خرما توی کیسه ای رو دوش حضرت. یکی رسید گفت آقا اینا چی هست؟ فرمود انشاءالله باغاتیست، باغات خرما. این هسته ها رو به نظر میاد حضرت جمع میکردن از تو کوچی جاپا، یا دستور میدادن کسی جمع کنه. اینقدر باید دقت کرد در تولید. و از اون طرف چه دستورات عجیبی در مورد اسراف، از چیزهایی که به نظر من در جامعه ما مغفوله مسئله اسرافه. این ضیافت هایی که انجام میگیره، عروسی هایی که انجام میگیره، غذاهایی که زیاد میاد، اینا چی میکنن؟ خدا کنه به فقرا بدن. من چیزهای دیگری میشنوم، من میشنوم خیلی از اینها رو به زباله میریزن. بترسیم مبادا خدای نکرده عذاب بر ما نازل بشه. اسراف. حضرت وضو میگرفتن، نقل شده در حالاتشون، آب میریختن تو دستشون که مزمزه کنن، اینو دو بار استفاده میکردن، یعنی با یه مشت آب دو بار مزمزه میکردن. اینقدر به کارگیری آب دقت میکردن حضرت. و باز در اون عهدنامه که فرمود جبایت خراجه هم، فرمود جهاد عدب به ها. مالک تو دشمنان این مردم مسلمان باید بجنگی، جهاد کنی. من از شما یک سوال دارم و اون سوال این است که چقدر نظام ما جهاد فرهنگی داره؟ جهاد فرهنگی که این زیر بناست، چقدر ما با اونها که بدخواه فرهنگ ما هستند، دشمن فرهنگ ما، دشمن دین ما هستند، چقدر می جنگیم؟ جواب رو خودم عرض میکنم، نه تنها نمی جنگیم، بلکه فرش قرمزم ضرور پاشون پهن میکنیم که تشریف بیارید، بیایید فرهنگتون رو پیاده کنید، بیایید فرهنگ اسلام رو از این مردم بگیرید، بیایید جوانها رو لامذهب کنید. فضای مجازی مگر چی میکنه؟ در فضای مجازی مگر چی هست؟ من که نگاه نمی کنم، اونایی که نگاه می کنن چیزای عجیب و غریب می جن، چیزای عجیب و غریب می جن. جهاد می کنیم، ما جهاد فرهنگی داریم. بعضی ها می گن ما می تونیم اون چیزهایی که جوانای ما رو مسموم می کنه، لا مذهب می کنه، از این فضای مجازی یک کاری بکنیم، اینها در اختیار جوانا، نوجوانا قرار نگیره. اما من نمیدونم چی طرف داره. اگر کسی طرف داره، روز قیامت چی جواب میده؟ آیا صحیح هست یه طبیبی که میره در یک قریه سلامتی مردم رو تأمین بکنه، آیا صحیح هست که غذای مسموم در اختیار اینا بذاره؟ چقدر جامعه ما رشد علمی داره؟ بله اگر کسی باشه شناخت داشته باشه، گول نخوره، گمراه نشه، اون یه حرفی. ولی نوجوانا و جوانان ما که عده‌شون هم خوبن، تحصیل کرده هستن، اما همشون از مسائل دینی عمیقاً با خبر نیستن. یا این مسئله نمایشگاه کتاب، نمایشگاه کتاب، ما هم طرفدار مطالعه کتاب هستیم، ما هم تشویق میکنیم به اینکه کتاب بخونید، اما چه کتابی؟ مهم اینه. من زمانی که در سپاه بودم، نماینده آقا در سپاه، فرستادم گفتم برید ببینید در این نمایشگاه چه کتابایی هست که عرضه میکنن بر مردم. به من خبر دادن توی این نمایشگاه، توی این کتابها، کتابای ضد دین هست، ضد خدا هست، الهادی هست، ضد قرآن هست، ضد پیغمبر هست، ضد انقلاب هست. اون مجرد میشه؟ شوخی داره مجرد اینطور کتاب ها رو ما در اختیار همه بذاریم؟ بابا مراجع ما میگن حفظ کتب زاله حرامه، یک کتابی که گمراه کننده هست اصلا نگهداریش حرامه، باید محو بشه. دقت باید کرد. من در اینجا پیشنهاد میدم به وزیر ارشاد، پیشنهادم اینه آقای محترم وزیر ارشاد، شما اگر میخواید سال آینده نمایشگاه کتاب داشته باشید، از همین حالا دست به کار بشید، از همین حالا به کشورهایی که کتاب‌هاشون رو مثل سیل روانه می‌کنن به سوی ما و معلوم نیست تو این کتاب‌ها چی هست، از همین حالا به اونها بگید مثلا زمان تعیین کنید، بگید تا آخر خرداد شما مهلت دارید، کتاب‌هایی که می‌خواید بفرستید ایران تا در نمایشگاه عرضه بر مردم بشه، اینها رو تا آخر خرداد مثلا برسونید دست ما و ما اینها رو دونه دونه مطالعه می کنیم. اگر نقطه های انحرافی در این کتاب شما